بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب نکاح سال هشتم، درس شماره 878، سه شنبه 29/1/85.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز این صحبت بود که چطور فقها در مسئله زمان، مسئله عدم زمان امین را اینجا عنوان نکردن، گفتن که اگر در دست زن شد، زن زامنه، اگر در دست خود زوج بود اون عین مهر طلب شد، اون زوج زامنه. با اینکه قاعده کلی عبارت از این است که اگر کسی امین باشه به ملک دیگری، امین خب ضامنه، ضامن نیست، مستثناست از زمان اشخاص. چرا اینجا این مسئله رو عنوان نکردن؟ هیچ. یه قدری من گشتم میبینم کسی عنوان کرده یا نه، البته خیلی فرصت اونجوری هم نبود تا اون قدری که من برخورد مراجعه کردم کسی این را حکم کرده باشه، بین ید امانی و غیر ید امانی تفصیل قائل شده باشه، من برخورد نکردم. حدس میزنم که علتش این باشه، در اینی که معمول آقایون من عنوان کردم این است که تلف عینی که میشه یا اوصاف عین که از بین میره، تلف وصف میشه، تلفی است قبل از طلاق. اون شخص طلاق داده زوج، شیء تلف شده را، شیعی رو که قبلت طلب شده که با طلاق تنصیف میشه. فرض این که بعد از طلاق در دست او بوده و طلب شده، این تو فروض این آقایون ظاهرن نیست. این ما دیروز عنوان میکردیم. اون وقت اگر فروض مسئله عبارت از این باشه که قبل از طلاق طلب شده، قبل از طلاق اونی که طلب شده ملک خود زن بوده، در دست خود زن طلب شده، اون عنوانی که مورد بحث استثناء امین شده این است ملک دیگری در دست شخص باشه، این ضامن، مگر اینکه امین باشه زوجیت. اما ملک خودش طلب شده و بعد شارع یه حکمی به گردن او الزامی کرده باشه، او اصلا از تحت این قاعده استثناء لما خارجه. اون موقعی که طلب شده ملک خودش بوده، اون وقت زمانی در کار نبوده. حالا که طلاق داده شد، شارع مقدس گفته که شما نصف اون چیزی رو که مفروض بود باید برگردانید، نه اینکه چون قبلا ضامن بودید خب رو حساب زمان قبلی، چون ملک دیگری بود و در دست شما ضامن بودید خب باید پس بدید، نه اینجور نیست. رو این جهت اصلا این مسئله دائر مدار این نیست، دائر مدار این است که نصف ما فرستم را چجور پیاده کنیم. و ارتباطی به اون استثناء نداره. این نسبت به این که در دست زن اگر طلب شده باشه، حالا اگر بعد از این که طلاق داد اگر طلب شده باشه، بعید نیست اونا همین تفسیر را قائل بشن. حالا که بعد از طلاق اون عین مرهونه شد، عین مهر مشترک شد ما بین زوجین و در دست زن امانتاً قرار گرفت تا بعد نه خیانتاً، این آمد بعد تلف شد، دزد آمد برد اینا رو، ملک هر دو رو برده، اینجا دیگه زمان نداره. در این موقع اینجا ممکنه که زمان نصف و نصف القیمه و امثال اینا در این فرض اینا نگن، و طبق قواعد دیگر که جای دیگه گفتن امین ضامن نیست، همون مراد باشه. این در صورتی که بعد از قبض مهر طلب شده باشه. اما اگر در دست زوج طلب شده باشه با عقد زوج شده و در دست زوج طلب شده، اینجا چرا استثناء نمی کنن؟ این ممکنه اصلا اون قاعده‌ای که امین ضامن نیست در این موارد نباشه. ملک شخص اگر تحویلش دادن بعدم خود شخص به دیگری واگذار کرد، امین بود، اون زمانی در کار نیست. اما در جایی که از اول عقدی که شده واگذار تسلیم، هنوز طرف نشده ولو خلاف شرع نکرده در دستش، ولی تسلیم نشده، اینجا اون قانون نیست. میبینید که مثلا در باب بیع اگر کل مبیع طرف قبل قبضه فهو من مال بایعه، چیزی رو کسی فروخته، مالی رو زید و عم فروخته، هنوز تسلیم نکرده، این شی در دست زید بایع که ملک امر که در دست زیده تلف میشه. اینجا مسئله زمان اون شکلی، بحث این که ضامنه یا ضامن نیست اینجا نمیاد. اینجا میبینید که میگه اصلا عقد به هم میخوره، ضرر را خود اون شخصی را که فروخته میکشه، ولی خیانت نکرده، خائن نیست، فروخته در دستش تا بخواد تسلیم بکنه، دزد آمد برد، یا یه دفعه آفت سماوی منشأ شد، این تلف شد، میبینید اون عقد به هم میخوره. اینجور نیست به این که خب بگی خب امینه، عقد به هم نخوره و از کفایه خواه شده باشه، ضرر متوجه شده باشه به مشتری، ملکش در دست امینی طلب شده، هیچ اینجوری نیست. حالا در مسئله چیز هم که مورد بحثه که آیا مهریه که در دست زن در دست مرد هست اگر تلف شد قبل از اینکه تسلیم زن بکنه، آیا مهریه باطل میشه؟ مهر نه عقد، چون مهر جزء چیز نیست، در عقد دائم جزء ارکان نیست که به بطلان مهر بطلان عقدم بیاد، آیا مهر باطل میشه؟ که پس این که انه بلا مهره، هر چیزی بلا مهر هر حکمی داشت، اون مفوضت البوز که مهری تعیین نشده باشه اونجا هر حکمی هست دائر مدار اون میشه اینجوره، یا این که نه مهر باطل نمیشه، همون مهر المسلمان مهر اوست، منتها تلف اگر شد اون شخص چون تسلیم هنوز نکرده باید جبران بکنه، مثل یا قیمت رو بپردازه. دو تا نظریه در این مسئله هست. الان من درست نمیدونم آیا این دو تا نظریه در امامیه هم هر دو هست. شیخ هر دو نظر رو ذکر کرده و آیا همین بطلان مهر هم در امامیه هست یا نه؟ در خلاف اونجا حکم به بطلان مهر نمی کنه، میگه قبل از اینکه مهر را تسلیم بکنن اگر طلب شد مثل قیمت مهر را باید شخص بپردازه، که از اینا استفاده میشه. شاید بنای عقلا هم همینجور باشه که ضرر متجه خود اون زوجی که در دستش هنوز در اختیار نگذاشته، ضرر متوجه او میشه. در معاملات معامله فسخ میشه و از تلف برای همون شخص فروشنده و شخص قبلی به او وارد میشه. اینجا حالا یا مهر باطل میشه، ضرر متوجه به خود این زوج میشه، و یا اینکه مهر نیست مثل قیمت رو باید بده. یه همچون بنای عقلایی هم در این مسائل در مسئله هست. بله، علالید ابتداءن، خب بله، مال دیگریش در دست او، ید اوست. مثل این که علالید اینجور که از کلمات فقها استفاده میشه، چیزی که هنوز تسلیم داده نشده باشه، چون این یدی مشمول علالید نیست. روی حالا فتاوا و چیزا خلاصه اینجور به نظر میرسه. نشد من درست نگاه کنم بینم این مسئله چجور عنوان شده، ولی ابتداعا اینجوری تخیل میشه. خب این یه چیز. مطلب دیگه ای که در جواهر عنوان شده و در مبسوط هم قبلا عنوان شده، اگر شیئی عینی در دست زن عیب پیدا کرد، ناقص شد، اون مورد قبلا صحبت شد که اون نقص به حسب اون روایت عبارت از این است که تبدیل به قیمت میشه. باید اون موقعی رو که دست زن دادن به دست زن ببینن قیمت چه مقداره، همون باید بشه پرداخته بشه. در بحث زیاده این چه حکمی هست؟ البته شیخ در همون نقیصه و زیاده هر دو مسئله این مضمون روایت را شیخ نفرموده، از کتب عامه مطالبی بوده، ایشون هم مطابق کتب عامه فتوا داده، عده یا مطابق همون کتب عامه فتوا دادن که اونا گفتن که مخیر ما بین این که قیمت را بپردازه، قیمت صحیح را بپردازه در جایی که عیب پیدا کرده، یا اون عین معیب را تحویل بده. همون عین معیب را تخییر مال زن در فرض مال چیزه، تخییر مال مرده، مخیر ما بین این که مطالبه قیمت بکنه و قیمت را بگیره، قیمت سالم را، و یا اینکه همون اکتفا کنه به همون عین معیب. این را حکم به تخییر کردن. البته عرض شد که علامه در قواعد و شهید ثانی در مسالک با این تخییر به این شکل موافقت نکردن، گفتن تخییر هست، مخیر ما بین این که مرد زوج قیمت صحیح را بگیره و یا معیب را با عرش بگیره به زمیمه عرش، مخیر هر یکی از اینا را تحویل بگیره. ولی در سابقین قبل از اینا اونی که غالب تخییرن بدون عرش حکم تخییر کردن. تخییر در اینجور که در مبسوط هست در صورت نقص، زن مخیر ما بین معیب، گرفتن معیب بدون عرش و گرفتن قیمت صحیح، و اگر زیاده شده باشه در دست چی؟ در صورت نقص زن مخیره، اینا میگن. ولی اگر در صورت زیاده شد، زیاد شد، در اون موقع تعبیر میکنن مرد مخیره ما بین این که اون قیمت شیء بدون زیاده رو بپردازه و یا اینکه اون عین زیاده رو بپردازه. تخییر مال مرده. چی؟ هر کدوم باشه این اختیار با مرده که کدوم یکی از اینا باشه. اونا رو اینجوری که انه بیان میکنن گفتن اصل چیز که انه اون نمانده، نصف ما فرستم، ما فرستم به اون شکلی که فرض بوده نمانده، یا زیاد شده یا کم شده، پس تبدیل میشه به قیمت. اصل اونی که هست قیمته، منتها غیر قیمت را شخص ممکنه که از عین تنزل کنه، این بگه خب فی الجمله عبارت از مورد فرضه، ولو تمام ما هو با تمام خصوصیت مطابق نیست، بگه تنزل کنه به کمتر، زوج بگه من اینی که الان ارزش کمتر داره قبول میکنم. از اون طرف اگر زیاد شده باشه اصل ملکیت، ملکیت همون قیمته، چون ما فرستم به اون شکل باقی نمانده، منتها زن بخواد تفضل بکنه بگی که من خود این را میدم و هیچ کم در مقابل این نمیگیرم، در مقابل اون زیادیه که هست نمیگیرم، خب حق اصل حقم به این تعلق گرفته بوده، منتها چون با اون خصوصیت باقی نمانده شده قیمت. حالا این میخواد از این صرف نظر بکنه، از اون زیادی خودش بخواد به طرف بده، حق داره این کار را بکنه. گفتن در زیادی اختیار مربوط به زنه، در نقیصه اختیار به مرد و زوجه. این عبارت است که ندارن و تعبیرش هم اینه که اگر زن با زیاده خواست تحویل بده اون حتما باید بپذیر زن، حق امتناع نداره. این اصل مطلب است که ظاهرا عامه اینا گفتن، اصل مطلب به همین شکل، منتها شیخ یه تعبیری داره که اون تعبیر ما نمیفهمیم درست مقصود چیه. در جواهر هم ناقصا نقل کرده، یعنی شاید قبلیایی هم که نقل شده ناقصا نقل شده، جواهر هم دور ناقصا نقل شده. من حالا اون عبارت مبسوط را میخونم. این مشکل مبسوط چون اصل مؤسس بوده، کتب عامه متن بوده و بعد نظرات امامیه اینا رو خواسته زمیمه بکنه، فروع هم اونا نوعاً عنوان کردن، عنوان شده اوناش، اینا خواسته بگه رو همین فروع ما میتوانیم از مبانی که در دست خود ما هست استخراج کنیم، احکام را چیز کنیم. این خیلی مخلوط میشه در فهم عبارت های مبسوط، انسان درست نمیتونه بفهمه. حالا من عبارت و این ممارست خیلی زیاد میخواد تا مصطلحات شیخ را بفهمه در اینجا چی میخواد بفرماید. عبارت این که انکان ناقصن نقصان عین لا نقصان قیمه، مثل انکان بشیرن فامیه او صحیحا فزمن، او کان یحسن القرآن فنسی، صفت فراموش ناقص شده، فزوج بالخیار بین ان یرجع به نصفه، نصف همون این ناقص را مطالبه کنه، او به نصف القیمه، فین اختار نصفه، اون چیز معیب را اختیار بکنه، کان له، و نختار القیمه کان له. خب قیمه برای چی کان له؟ ایشون میفرماید بر این که چون آیه شریفه میگه نصف ما فرستم، این ناقص ما فرستم نیست، ما فرستم اگه از بین رفت مثل در اصل تلف، اینجا وصفش تلف شده یا جزءش تلف شده، اصلش اگر تلف شد چطور تبدیل به قیمت میشه؟ خب اینجا وقتی که ما فرستم از بین رفته است با اون خصوصیاتی که هست، پس تبدیل به قیمت میشه، پس لهو این را بگیره. و این اختار القیمه کان له لقوله تعالی فنصف ما فرستم و هازا غیر ما فرز یا فرز، خب نیست، پس تبدیل به قیمت میشه. اون وقت منطقه تبدیل به قیمت شد، یه عینی، این عینی که خب یه نحوه ارتباطی با ما فرستم هم داره، مباین بالکلی ما فرستم نیست، منطقه آمده پایین، این حالا میخواد تنزل بکنه بگه همین را بده، خب این طرف باید قبول بکنه. و هزا غیر ما فرست، فکان حقه فی القیمه، خب فإن اخذ النصف فلا کلامه، خب تفضل کرده و میگه همین معیب بده که پایین هم آمده قیمت باشه. و این طالب به نصف القیمه کان کتالف اندها، این معیب مثل در طالف، در طالف قبلن هم اینو عرض کردیم که سابقا میگن اگر پیش زن تلف شد باید قیمت یوم اقل الامرین از یوم العرض و یومی که تسلیم تحویل زن داده شده دست شده، اقل قیمت چجوره او رو باید در نظر گرفت. اینجا اگر معیب شده باشه، چون ما فرستم از تحت ما فرستم خارج شد، حکم تالف را داره که باید اقل الامرین حساب بشه. و این طالب به نصف القیمه کان کتالف اندها و کان له اقل الامرین من نصف قیمت یوم الصداق و یوم القبض علی ما مضا، این راجع به نقیصه. و این کان زائدن فزیادت و ضربان متمیزتون و غیر متمیزه، یه مرتبه چیزی جدا زائد شده، یه مرتبه نه جدا نیست و حکم جدا هم نیست، بعضی چیزها هست که جدا نیست متصله ولی میشه جداش کرد، مثل میوه میشه میوه رو قطع کرد، اما بعضی چیزها هست که زیادی است ولی زیادی قابل قطع نیست، چاق شده یه شیء، درخت نمو درخت رو اون زیادی مقدار زیادیشون نمیشه چیز کرد جدا کرد ازش که اون عین سابق محفوظ بمانه، محفوظ نمیمانه، به هم مخلوط شده و مثل میوه نیست. و این کان زائدن فزیادت و ضربان متمیزتون و غیر متمیزه، ف این کانت متمیزتن مثل ان کانت بهیمتن فنتجت، حیوانی رو دادن به دست زن رسیده، بعد از این که به دست زن رسیده حمل پیدا کرده، نتاج پیدا کرده، و اون نتاج جداست. او جاریه فولدت او شجره فاثمرت، چون ثمار هم و متصل هم باشه میشه جدا کرد، اون متمیزه. کان نما لها دونه، این نما مال زنه، چون ملک زنه، در ملک زن نمایی پیدا شده، ملک مشترک نبوده، اینا همش عرض کردم فرضش این است که قبل از طلاق این چیزا واقع شده باشه، نه بعد از طلاق که مشترک شده این اینا. کانن مما لها دونه، مال مرد نیست زوج، لعنهو نماون فی ملکها، این در جایی که متمیز باشه. و این کانن نما غیر متمیزن کل کبر و سمن چاق میشه و تعلیم القرآن، الان یه چیزی روش آمده، اون وقت قرآن بلد نبود، الان یه صفتی شده، خب این چه دور قیچه کنن این صفت رو ازش، قابل چیز نیست که جدا کنه، متمیز نیست، زیادتیه. در اینجا اختیار با زنه، کانت بالخیار بین ان تعطیه نصفه به زیادته او تمره تمسکه و یکون له نصف القیمه، نه این را نده قیمت یوم الده، نصف القیمت اگر باشه در اینجا بله مراد عبارت از تعیینم کرد نصف القیمه از موقع صداق و تا موقعی که به دستش آمده، ایشون اینجوری تعبیر میکنن و یکون له نصف القیمه. فان اختارت ان تعطیها نصف به حاله لزمه القبول، خواست همون نصف با همین خصوصیات تحویل او بده، ای باید قبول کنه، لانه حقه و زیاده، این حق او رو داره بهش میده، کسری که نگذاشته از حقش تو بگی من قبول نمی کنم، حقش رو میده با یه زیادتی، منتها زیادتی ملزم نبود به پردازه، چون خودش هم حق داشت، زیاده مالی این بود، حالا صرف نظر کرده ازش، از این اسقاط کرده حق خودش رو، اسقاط کرده خب حق او هم که در اینجا هست، اصل حق به این تعلق گرفته، حق او رو داره میده، او باید قبول کنه. و این اختارت الامساک، اگر نمیخواد بده بله اینم حق داره، کان لها لان زیاده لها غیر متمیزه، این که تمیز که نیست تا جدا کنه یه تیکه رو ببره، فلا تجبر علی تسلیم ما لها فی حقها، چیزی که مربوط به خود این زنه، مال خود زنه، بگن نسبت به حق خود زن ما بگیم ساقط شده است، خودش هم صرف نظر نکرده ازش، بگیم حق ساقط شده است، مجبور بپذیره و با هم زیاده بده. تا اینجا مطلبی است که ظاهرا عامه اینا گفتن و شیخ هم اول به این شکل بیان میکنه، هم تعبیر میکنن که ولیس ها هنا نما اون غیر متمیز لا یتبع الاصل و یمنع الرجوع الا فی هذه المساله، نماهای غیر متمیز اینا همه تابع اصله، باید خود اصل اگر مالک هر کسی شد اون نما غیر متمیز هم مال همون شخص بشه و اینجوریه. ایشون میگه فقط در اینجا هست که نماع غیر متمیز اینجور نیست که طرف بتونه الزام بکنه بگه که خود این شیء را با نماع غیر متمیز تحویل من بده، نه زن میتوانه تحویل بده میتونه تحویل نده. این تا اینجا حرفیست که عامه اینا دارن، شیخ دنبال این عبارت داره و یقوا فی نفسی ان له الرجوع بنفسه بنصفه مع زیادت التي لا تتمیز، می توانه همین را تحویل بگیره، حق داره علم و زن که انه ملزم بپردازه، مرد می توانه بگه اینه این را بده من، چون اصل حق به این تعلق گرفته با همین زیاده می تونه تحویل بگیره، لقوله تعالی فنصف ما فرستم، اینجا ایشون می فرماد ما فرستم از بین نرفته، این عین موجود ما فرستم و ازیادتن، اون وقت میتوانه بگه که خب آیه شریفه میگه فنصف ما فرستم، اینم که ما فرستمه، میگه ما فرستم رو به ما بدید، که اینجا میگه ممکنه در اینجا بگیم این اختیار و مرد میتوانه مطالبه کل را بکنه. بعدش این داره و انکان الاول قوی یعنی ایزن، میگه ولو حرف اول هم قویه ولی یقوا فی نفسی این مطلب، هم یقوا فی نفسی که حق مطالبه همین عین و زیاده داره و مجبور زن بپردازه، و هم اون مطلب قبلی هم که حق اجبار زن رو نداره، زن اگر خودش به اختیارش خواست بده باید بپذیره، اونم میگه اون امکان قوی یعنی زن. این دو جور عبارت ها چیه؟ این در جواهر اینا دیگران فقط اون یقوافی نفسی رو گفتن شیخ در چیز اختیار کرده که در زیاده اختیار با زوجه، زوج میتونه مطالبه زیاده بکنه، داخل نصف ما فرستم کرده. در باب نقیصه میگه این بیس نصف فازا غیر المفروض، اما در باب زیاده میگه عین المفروضه. اینا چجور ایشون تصور میکنه اینا رو ما نمیدونیم. خلاصه این دوتا مطلب رو ایشون داره. حالا این که هر دو میفرماین هم اون قویه هم اون قویه، مراد این است که لهو وجهان، دوتا وجهی که هر کدوم به ذات انسان اگر نظر بکنه قوت داره. هم این که بگیم مافرستم هست چون مباین نیست، عین او هست، قوت داره که بگیم بله میتونه مطالبه کنه. هم از اون طرف از یه جهت خیلی عین او با تمام خصوصیات عین او نیست، خب ضرر هست به زن و عین او از تمام جهات نیست. هر دو هر کدوم از نظری قویه، اون هم از یه نظر اون هم از یه نظر. این یه جور مثلا تعبیر هر دوی از اینا شده. این است، این است که روی حساب مبنای ما و با نظر امامیه و فتاوا اینا رو بخوایم چیز بکنیم، قوی همین است که بگیم نخیر حق داره مرد مطالبه کل شیء را بکنه، مثل جاهای دیگه یه تابع اصل میشه، اگر زیاداتی شو زیادات تابع اصل میشه، باید همین هم مطالبه کرد باید بده. و اون هم قوی است، یعنی روی مبانی اونها سنی ها روی اصول خود اونها، اونم هر کدوم به اصول اونها درسته، هر کدوم در جای خودش درسته، ما رو مبنای خود ما اونم رو مبنای اونا. خلاصه ما نمیدونیم، از این عبارات ها مکرر در چیز هست، تنها اینجا نیست، جاهای دیگه هم هست. دو تا چیزی که ظاهر تناقضه در کلام شیخ وارد شده. این خلاصه ما سر در نیاوردیم چیه. خب حالا اصل اون مطلبی رو که من دیروز عرض کردم که بنابر این که زن ملزم نباشه در صورت زیاده زیاده رو بپردازه، ملزم نیست، چون بالاخره یه چیزی زیاد شده برش، ما فرستم بگم اونی را که ببینید العرف متعارف از ما فرستم میفهمه، یعنی همون نصف ما فرستم در جایی که ما فرستم با همون چیزش مانده باشه، اما ما فرستم چند برابر شده از اون حالت سابق خارج شده، این استفاده نمیشه، ظواهر متعارف عرفی استفاده نمیشه که باید هر مقدار زیاد شد باید همونم چیز کنه بده، این خلاف ظاهر تفاهم عرفی است. خب پس تبدیل به قیمت میشه، زن میخواد اختیار خودش بده. اینا و صاحب جواهر هم تقویت کرده، قبلش مسالک اینا هم تقویت کرده که گفتن که باید اگر زن خودش به اختیار خودش میخواد بده باید قبول بکنه زوج شعر با زیاده، میگه مثل حباب در جای دیگه نیست که در جای دیگه مثلا یه منتی هست، یه شیء مستقلی رو اگر بخوان بپردازن به یک شخص که انه منتی است، لزومم نداره اون طرف قبول بکنه، اما اینجا یه شیء جداگانه نیست بخوان بدن، خود اون عینی که حق او در او بود همون رو دارن میپردازن، جداگانه نیست. و اینجا که انه اون منتی را که در جاهای دیگه هست و در نتیجه او لازم نیست قبول بکنه چیز را، هدیه رو قبول بکنه، اینجا که انه نیست. خب این حرف ما نمیفهمیم این چه وجهی است. اولا در باب چیز هبه چه منتی باشه چه غیر منت، بعضی موارد هست کسی اگر قبول بکنه، قبول کن یه منتی گذاشته به شخص چیز که مال او رو قبول کرده، تو چیزایی که گاهی اهدا به ائمه و معصومین اون یه عنایتی به خرج دادن که قبول کردن مال طرف رو، هدیه قبول کردن از مهدی الی گاهی یه منتی است نسبت به اون مهدی از اینا. و این که قبول هدیه واجب نیست و از جزء حقوقه، دائر مدار این نیست که آیا منتی باشه از طرف مهدی نسبت به مهدی الی، از کسی که هدیه میکنه نسبت به اون یکی منتی باشه یا منت نباشه، دائر مدار این مطلب نیست. و اون وقت و اگر و قطع نظر از این مطلب، چطور ما بگیم که اگر مستقل شد جدا شد این منته، ولی یه جایی که ارزش 1000 تومن و الان ارزش 10000 تومنه این داره میده، این منت درش نیست؟ چطور نیست ازش؟ در اینجا منت نیست، در اونجا منت هست، بین مجزا و غیر مجزا فرق بذاری. خلاصه به نظر میرسه که هیچ کدومی که از اینا وجوب قبول نداره و اون الزام میخواد تقریبا یه هدیه ایست میخواد نسبت به اون چیز بکنه، لزوم نداره هدیه او رو بپذیره. این به نظر میرسه باشه اینجوری باشه.